شاک خارجی توی یه رقابت نابرابر قرار داریم، هیچ امیدی به حمایت دولت و مجلس اینا نداریم، تنها حامی ما خریداران هستن که
حمایت مردمی.
بله بله، فقط حمایت مردمی، این چرخه تولید با حمایت مردمی رونق پیدا میکنه و امیدوارم که مردم نظر لطفشون از تولید کننده داخلی برنگردونن. حالا راجع به صنف خودم عرض میکنم، تولید کننده پوشاک مثل سایپا و ایمان خودرو از رانت و ویژه خواهی بهره بردار نیست و محرومه و مشکلات زیاد داره برای تولید. وقتتون رو نمیگیرم بخوام این مشکلات رو عرض بکنم، مشکلات خیلی زیاد عرض کردم توی رقابت نابرابرتون با
مردانه است و تولید کنندشون کنار من هستن، آقای باقری عزیز که
مردم میتونه بله بله.
برای شما خیلی اثر بخش بشه. بله.
منم به عنوان یه تولید کننده که از نام و نشان تجاری مخصوص به خودم استفاده میکنم، همیشه این امر رو بر خودم واجب میتونم که بهترین کیفیت رو در شأن خریدار هموطن داخلیم رعایت کنم و تولید کنم.
درود بر شما، خیلی متشکرم از همراهی شما شنونده های عزیز، همچنان با ما همراه باشید در بخش های آینده و برنامه های آینده. متشکرم از توجه و همراهیتون به برنامه بازار تهران. اینجا رادیو تهران 111.31 دقیقه است. همراه ما باشید تا بریم به بخش اقتصاد ساده.
اقتصاد ساده.
جناب آقای وکیلیان سلام به شما، روزتون بخیر باشه، خوش آمدید، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم نصرآبادی و تمام شنوندگان خوب برنامه بازار تهران. خب امروز واژه صادرات مجدد رو ما در نظر گرفتیم که به عنوان ری اکسپورت شناخته میشه. از الان شروع کنیم که در هزاره سوم هستیم، به این معنی هستش که یک کشور واردات یا انجام میده ولی اون کالای وارد شده رو در داخل سرزمین خودش مصرف نمیکنه، در مبادی گمرکی نگه میداره و اون رو به کشور دیگری صادر میکنه. اتفاقی که میفته در دنیای امروز، این مقاصدی که صادرات مجدد رو انجام میدن به عنوان هاب‌های تجاری شناخته میشن، مثل شهرهایی مثل دبی، هنگ کنگ، کشوری مثل سنگاپور، نیویورک، بندر هامبورگ که مقداری از وارداتی که انجام میشه در داخل خاک سرزمین مصرف میشه و مقداری دیگه به مقاصد دیگه صادر میشه. البته این امر درازای سابقهش به طول تمدن بشری میانجامه. خیلی از تاریخ نگاران فلسفی بر این عقیده هستند که اصلا تمدن از جایی شروع شد که انسان‌ها تونستن با هم دیگه مبادله کنن و اولین بستر تمدنی هم راه ابریشم می‌دونن که از کشور چین کرم ابریشم و اون پارچه ابریشمی صادر شد تا به اروپا برسه. اینجا باعث رشد و تکامل بشر شد. بعد از اون چینی ها کاغذ رو به اروپا رسوندن و تونست بشر رشد بکنه و تولید علم شدت بگیره. بعد از اون هم باروت صادر شد از چین و این سیر تکامل تمدنی قوت بگیره. خب اقوام زیادی در گذشته این کار رو انجام دادن و توی تاریخ اقتصادی دنیا هم ایرانی ها به عنوان صادر کنندگان نمونه شناخته میشن، یعنی بازرگانانی که مبادله تجاری خوبی انجام میدن، از جمله سوقی ها که در منطقه آسیای میانه حضور داشتن و بزرگترین تاجران طول تاریخ بشر بودن، اینها ریشه اصفهانی داشتن و شهرهای زیادی هم در ایران این ریشه بازرگانی رو حفظ کردن، مثل کاشان، مثل اصفهان که ما می‌بینیم همکنون هم تجار بسیار موفقی در این منطقه داریم. حتی امروز دبی هم که ما مشاهده می‌کنیم بنیانگذاران این قضیه مردمانی از خطه لارستان استان فارس هستند. حالا در مکاتب اقتصادی وقتی که بحث صادرات مجدد مطرح میشه برمیگردیم به اولوش 200 سال قبل، زمانی که مکتب مرکانتیلیست بنیان گذاشته شد و مرکانتیلیست ها این عقیده داشتن که بیشتر باید صادرات کنیم و کمتر واردات داشته باشیم و منشأ ثروت یعنی داشتن طلا و نقره بیشتر.
درست.
به خاطر همین صادرات مجدد در بنادر آمستردام، لندن بسیار رونق گرفت و همین باعث شد که قدرت امپراتوری بریتانیا شکل بگیره. البته فیزیوکرات ها اومدن یک مقداری این نظریه رو اصلاح کردن و این نظریه بازرگانی موجب ایجاد خیلی از نهادها در دنیا شد. یعنی اگر مسئله بازرگانی نبود ما امروز بانک نداشتیم، بیمه نداشتیم، حمل و نقل بین المللی نداشتیم. اقتصاددانان تو عصر حاضر دو تا مسئله رو به صورت واقع بینانه پیگیری میکنن. میگن یک سری از کشورها، ملتها در ذاتشون، در دی ان ایشون و فرهنگشون فرهنگ تولیدیه، مثل چین که از قدیم الایام از 3000 سال پیشتر مبتدی بودن، مبتکر بودن، توان تولیدی زیادی داشتن. یک سری اقوام و ملت‌ها وقتی که بررسی می‌کنیم ذات بازرگانی دارن، مثل کشورهای عربی، مثل خود ایران، و این عقیده رو دارن که کشورهایی که دارای ذات بازرگانی هستن باید به جایی که تولید کننده باشن بتونن فرهنگ ری‌اکسپورت یا صادرات مجدد رو پیش بگیرن و اصلا منبع ثروت‌زایی یا مدار ثروت بر اساس همین کار بازرگانیه. همین امروز هم میبینیم که در حوزه خلیج فارس کشورهایی که سیاست تولیدی رو پیش میگیرن خب اقتصادهای بسیار ضعیف، نحیف و شکننده‌ای دارن. اونهایی که به این حرف اقتصاددانان گوش میدن و از این هوش بازرگانیشون استفاده میکنن، مثل امارات عربی متحده، قطر، تونستن ارزش افزوده زیاد رو خلق کنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون آقای وکیلیان. سپاس، روزتون بخیر باشه و خداحافظ. متشکرم.
اقتصاد در آینه مطبوعات.
خب بپردازیم در آخرین بخش برنامه به عناوین مهم روزنامه‌های اقتصادی. با دنیای اقتصاد آغاز می‌کنیم. هدف گذاری رئیس کل بانک مرکزی برای سال آینده. روزنامه ثروت: مدیران ارشد اقتصاد ایران به بورس بی‌توجهی می‌کنند. جزیره‌ای به نام بانک مرکزی. تولید پژو پارس در پاسکاری دستگاه‌های اجرایی. روزنامه اقتصاد ملی: ماندگاری تورم بالای 40% در کشور به بیش از 4 سال رسید. پنهان کردن شوک ارزی پشت مزد کارگران. قیمت پایه برخی محصولات در بورس از قیمت پایه کارخانه و قیمت جهانی گران‌تر است. گران فروشی در بورس فلزات. روزنامه اقتصاد پویا: اقتصاد پویا بررسی می کند تعادل در بازار مسکن، تهاتر ساخت در ازای نفت، معیشت کارگران در بند تورم. روزنامه اقتصاد آینده: مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران: دست فروشان بیمه می شوند. سازمان بازرسی به وزارت راه هشدار داد گران فروشی بلیط، تأخیر در پرواز و نارضایتی مسافران. و اما یک خبر دیگر. مردم گرانفروشی بازار عید را به سامانه 124 اعلام کنند. مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس از تشدید نظارت‌های میدانی بر بازار شب عید خبر داد و از مردم خواست تا گزارشات گرانی را از طریق سامانه 124 اعلام کنند. خیلی متشکرم از همه شما عزیزان. ما بسته گزارشی میثم اسکندری از عرض مسافرتی رو امروز نتونستیم براتون پخش بکنیم، حتما فردا در برنامه خواهیم پرداخت به این موضوع. متشکرم از همراهیتون و خداحافظ.
وقت همتون به خیر و به آرامش. امیدوارم در پناه نگاه پروردگار هر جا که هستید سلامت باشید و در آرامش. خسته هم نباشید بابت کار و تلاش و فعالیت روزانه‌تون که میدونم در این روزهای پایانی سال مضاعف هم هست. امیدوارم که با دلی خوش به کارهاتون برسید. 11:41 و برنامه زندگی باغ فردوس.
همه چی از یاد آدم میره، مگه یادش که همیشه یادشه.
باب فردوس معطر شده از ذکر خدا.
الله اکبر.
چه خوبه به اسم قشنگ خدایا، مثل نامه ها شعر رو آغاز کردن. چه خوشبختن این واژه هایی که تنها میخوان مثل پروانه دورت بگردن.
باران صدای اشتیاق آسمان است و آسمان نزدیک. نزدیک است، نزدیک است. فرصت دیدار. باغ فردوس بیارام که هنگامی عشق است و نوا. گل به جوش آمده از فرصت قدقامت عشق. باغ فردوس معطر شده از شوق حضور.
و خدا فرمود بگو ای بندگان من که برخیشتن زیاد روی کردید، از رحمت خدا ناامید نشوید که او همه گناهان را می آمرزد، چرا که او خود آمرزنده و مهربان است. بهار صلوات و قرآن است، ماه مبارک رمضان، چون که فرمود امام محمد باقر علیه السلام هر چیزی بهاری دارد و بهار قرآن ماه مبارک رمضان است. بار عام است، خدا را به ضیافت بشتاب تا نگویی که در رحمت دادار کجاست. با نام و یاد خدا و سلام، چه لحظه های مبارکی را نصیب میبریم در این ماه عزیز آسمانی. سلام بر این لحظه های عارفانه و سلام بر شما مشتاقان کوی نیاز که با برنامه باغ فردوس همراهید در این ظهر معطر از تسبیح و عبادت صالحان. طاعت‌ها و عبادت‌های شما مقبول درگاه حق و بسیار خوش آمدید به باغ فردوس. نقش به نقش آدم‌ها در این ماه عزیز کرده‌ای خدا نقش بندگی، نقشی ثبت میشه در دل خاطرات این ماه پرشور و پرنوا. در ماه شوق و بشارت دل سپرده ایم به رحمت و لطف حضرت پروردگار. انشاءالله که ماه مبارک رمضان ماه بارش فضائل و رحمت و برکات باشه برای یکایی که شما عزیزان و عزیزانی که از شما التماس دعا داشتن. ملتمسین دعا رو فراموش نکنید از دعای خیر خودتون و خیلی سپاسگزارم که با باغ فردوس شبکه رادیویی تهران هم همراه هستید. میگن که لبخند زیباترین آرایش چهره است. امیدوارم که همیشه بر لبانتون نقش ببنده و دیگران هم از شادی شما شاد بشن و بهترین لبخند هم لبخند خوبانه.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانه. لبخند خوبان
یه آش پشت پای مش درست میکنیم، تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل دعوت میکنیم، میگه حاجی رفته خط مقدم جبه، ممکنه شهید بشه برای
خدا.
حاجی
این فیضو بذار بقیه ببرن، شما برگرد سایت بالا سر ما باشه.
لبخند رو به زندگی هدیه بدیم تا یادمون بمونه زندگی زیباست و این ما هستیم که باید زیبایی هاشو ببینیم. درود به همه دلاور زنان و مردانی که در 8 سال دفاع مقدس جبهه ها رو با عطر و بوی خنده و شادی و لبخند معطر کرده بودن. بیاییم با هم به خاطره های دیروز لبخند بزنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شنوندگان عزیز برنامه باغ فردوس رادیو تهران، بنده محمد مهدی عبداللهی هستم و الان در کنار مزار مطهر شهدای هویزه هستم. بنده کلاس اول دبیرستان بودم، به عبارت امروزی ها کلاس نهم بودم که اومدم جنگ. اولین نوروز که حدودا چون 1 ماه قبل از عید نوروز اعزام شدیم اومدیم، خب ما تمام عید نوروزا را در کنار خانواده میگذراندیم و اولین نوروز یک کم احساس کردم که به حساب این که در کنار خانواده نیستم، خب بالاخره جوان یه حسی داره و اون یک حس غریبی به اون دست داد. بعد من دیدم باباهای شهدا که همیشه هوای رزمنده ها را داشتن، به هر حال اومدن سرکشی از رزمنده ها، هر کدوم با یه گونی پر از این نقل و نبات ها و نامه های مردم و اینا با خودشون آورده بودن، به هر کدومون یه بسته نقل و نمیدونم نخودچی کشمیش و به هر حال این ریز مقوی ها یه بسته بهمون دادن. از طرفی هم به هر حال یه نامه هم با اون بسته بهمون دادن. من این نامه رو باز کردم، مال یک دانش آموزی بود، 20 گرفته بود. و خیلی قشنگ نوشته بود ما چیزی نداریم که نداشتم که چون ما از لحاظ بضاعت مالی به هر حال کم بضاعت هستیم چیزی نداشتم به شما بدم ولی 20 برای شما که 20ید و خیلی به من انرژی داد و اون عید نوروز با توجهی که در کنار خانواده نبودم با اون نامه روحیه گرفتم اون تقدیم به حساب املایش که هدیه کرده بود به ما که 20 گرفته بود به هر حال بسیار پر انرژی بود و احساس که احساس غریبی دیگه نداشتم 20 برای شما که 20ید این پیامی بود که از مردم حتی از یک دختر بچه کلاس سوم و چهارمی به ما ارسال میشد و این ارسال انرژی بود به ما رزمنده ها. من از این فرصت استفاده میکنم چون ایام ماه رمضان هست و در آستانه عید نوروز هم هستیم. این که ما در دوران اسارت چون بنده جز مفقود الاثرها بودم، کسانی که اسرایی که صلیب سرخ هم ندیده بودشون، ما توی اردوگاه مخوفی بودیم در تکریت شهر صدام. تو این دورانی که ما اونجا بودیم به هر حال رمضان یک فرصت بسیار مناسبی برای خودسازی از اونجا هم بچه ها با توجه به کم غذایی و تحریم ها و تهدیدهایی که هست یک فرصتی ایجاد کردن، تهدیدها رو تبدیل به فرصت کردن و الحمدلله نه تنها ماه رمضان رو روزه می گرفتیم، ماهای رجب و شعبان و رمضان هر سه ماه رو اکثرا بچه ها روزه بودن، علاوه به دوشنبه و پنجشنبه های طول سال که روزه می گرفتن. ماه رمضان با این که کمترین بضاعت داشتیم ولی بهترین ماه سالمون بود و بهار، این که بهار عمر انسان هست، واقعا هم بهار عمرمون بود هم بهار روزهای اسارتمون بود رمضان و الحمدلله بچه ها تو رمضان به یک رشد تصاعدی می رسیدن. کاری کردن که دشمن گفت که ما اسیر دست شما هستیم و شما اسیر دست ما نیستید. درود می فرستیم به همه شهدای غریب اسارت، به ویژه محمد رضایی ها و حیدر گلبازی ها، شهید عطری اسارت حیدر گلبازی، و در آستانه اذان ظهر التماس دعا داریم از همه عزیزان دعا کنید انشاءالله برای ظهور، تا این مسیر ظهور انشاءالله کوتاه بشه، و التماس دعا دارم از همه عزیزان.
الهی من نالان از گناه را اگر تو نبخشی چه چاره کند، که تو کریمی و عطایت بسیار و بسیار و بسیار.
علی نامه. در باب روزه، زکات بدن.
قال علی علیه السلام: لكل شيء زكاة وزكاة البدن الصيام.
با زکات هستن چه باشد در حیات، بر بدنها روزه می باشد زکات.
ای ساعت 11:55 است و اینجا باغ فردوس شبکه رادیویی تهران. خیلی سپاسگزارم که همراه ما هستید. در بخش از رادیو تهران بپرسید درباره احکام مربوط به مسافرت در ماه مبارک رمضان صحبت میکنیم. پرسشی دارید حتما از طریق سامانی پیام کوتاه 30094 مطرح بفرمایید. در خدمت خواهیم بود و همراه با حجت الاسلام و مسلمین حاج آقای کوثریان تا پاسخگوی شما عزیزان باشم.
پاسخ به سوالات فقهی، احکام شرعی و عقود اسلامی را شما می توانید از رادیو تهران بپرسید.
پرسش از شما، پاسخ از ما. از رادیو تهران بپرسید.
حاج آقای کوثریان سلام بر شما. صدای من رو میشنوی؟
بله بله صوتتون
میاد. ارادتمندم. سلام بر شما، قبول باشه طاعت‌ها و عبادت‌های شما. جوری کوثریان سوال پرسیدن که مسافرت در ماه مبارک رمضان چه حکمی داره؟ آیا کار مکروهیه؟
خدمت شما عرض کنم که طبق نص آیه شریفه قرآن در سوره مبارکه بقره، بعد از اینکه می‌فرماید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، خداوند متعال بعد از اینکه با این آیه شریفه روزه رو واجب میکنه بر مسلمان‌ها، چون می‌دونید که قبل از این آیه شریفه و که در مدینه هم نازل شد، حضرت رسول در اون صلوات الله علیه و آله در اون 13 سالی که در مکه بودن روزه هنوز واجب نشده بود. بعد از اینکه حضرت هجرت فرمودن به مدینه منوره و در اونجا رسالت رو ادامه دادن، این آیه شریفی نازل شد که روزه بر شما واجبه، همون طور که بر اقوام پیشین واجب بود، یعنی در ادیان دیگه آسمانی دیگه هم روزه واجب بود. بعد از این آیه شریفه خداوند متعال فرمود و این کنتم مرضا او علی سفر فعدت من ایام اخر، اگر بیمار هستید یا اینکه مسافرید در ایام دیگری روزه بگیرید، یعنی روزه از مسافر ساقط هست، کسی که به سفر میره قطعا روزه بهش واجب نیست، واجب نیست که نباید هم بگیره. لذا کسی که به سفر میره همونجور که در صدر اسلام هم بعد از نزول آیات وقتی حضرت رسول صلی الله علیه و آله خارج از مدینه رفتن با عده‌ای از اصحاب برای جنگ بدر، چون جنگ بدر در ایام ماه مبارک رمضان بوده، بعد از اینکه از مدینه دور شدن حضرت فرمودند که آب برام بیارید و آب خوردند و روزشون افطار کردند.
بله.
و عده‌ای که افطار نکردن حضرت اونها رو معصیت کار خوند. منتها با همین وجود بهتر اینه که انسان به فتوای مقام معظم رهبری بهتر اینه که انسان به سفر نره، مگر برای کار نیکویی یا برای مثلا عمره. اینجا دیگه سفر اون حالا میگیم که بهتری که نره، نه اینجور هم نیست، یعنی اگر مثلا طرف مخابر زیارت امام حسین علیه السلام یا زیارت امام رضا علیه السلام، اینجا سفر دیگه هیچ کراهتی نداره. ولی اگر امر نیکوی نیست، مثلا بخواد صرفا برای تفریح بره، بهتره اینه که نره. ولی اگر هم رفت اشکال نداره و باید روزاشو افطار کنه، نمیتونه روزه باشه.
حجوری کوثریان سال بهار طبیعت و بهار قرآن با هم یکی شده و خب خیلی
تقارن پیدا کرده.
بله، در ماه در واقع در عید نوروز به سفر می رفتند. حالا خب این تقارن بسیار هم نیکه، ولی خب گفتن که ما معمولا عیدها هم بیریم شهرستان، یعنی برنامه‌ریزی اکثر شهروندان و هموطنان عزیز برای عید همینه دیگه، میرن برای دید و بازدید. گفتن امسال شرایط جوریه که مدت موندنمون به 2 تا 10 روز نرسه، که حالا قصدم نکنیم باید برای 10 روز دوم چیکار کنیم، همچین چیزی نوشتن.
منظورشون رو خیلی من متوجه نمیشم. برای 2 تا 10 روز اگر منظورشون اینه که مثلا شخص از اونها 12 روز شده،
آره مثلا 10 روز کامل میشه، ولی اون 10 روز بعدش رو ممکنه کامل نباشه. 2 تا 10 روزه.
بله، یعنی 10 روز دوم کمتر از 10 روز، یعنی دوم
همون 12 روز یا 15 روز رو شما محاسبه.
اینها قطعا نمازشون و روزشون کامله، یا
یعنی حداقل کسی که 10 روز بخواد در جایی بماند نمازش کامل، روزم کامل. این 10 روز حداقلیه.
بله.
اگر بشه 11